قدرت دوندگی آنچنانی داره که بتونه مثلا 8 تا در حمله باشه 8 تام در دفاع.
بله.
این نشون دهنده این هستش که این تیم توانایی تفکر و توانایی فنی اینو داره که در وقت حمله بتونه نفرات مؤثری رو با تعداد بیشتری به حمله بکشه و در موقع دفاع نفرات بیشتری رو در دفاع بیاره و منافذ دفاعی خودش رو بپوشونه. خب این دقیقا مربوط میشه به توانایی تاکتیکی اون تیم که باز خود اون ارتباط داره با سطح فنی اون تیم که باز میشه از خصوصیات فردی بازیکن‌ها استفاده کرد.
درسته.
شما مثلا میبینید که ممکنه یه تیمی در یک پوزیشنی که تو دفاع هستش بازی دفاعی داره میکنه 8 تا تو دفاع باشن.
بله.
ولی شما مثلا تو 10 دقیقه بعدش نگاه کنن تیمای بزرگ رو نگاه کنید، نگه دارید، نگاه کنید، فیلمش رو نگاه کنید، تو 10 دقیقه بعدش نگاه کنید باز توی یه پوزیشن دفاعی دیگه این 8 تا همونا نیستن، سه‌تاشون ثابتن، دوتاشون ثابتن.
بله، بله.
و این حرکت گردشی و حساب شده نشون دهنده این هستش که یه شطرنجی رو داره در اصل این اعداد و ارقام و سیستم ها در فوتبال مدرن و نوین اجرا میشه.
بله.
و هرچی تیم ها بتونن به اصطلاح اون به اصطلاح مرکز فکرشون، کمیته فنیشون، توانایی مالیشون، توانه اقتصادیشون بتونه بیشتر و بهتر امکاناتشو فراهم کنه، خب در انجام این موفقیت فوتبالشون خب میره بالا. ولی خب الان یه چیزایی به صورت مطرح شده، گاهی سوال میکنن که چرا مثلا تیم مثل بایر مونیخ که هی میبره ولی میاد توی بازی با تیمی یه دست دو میبازه.
آره واقعا الان مخصوصا خب این اتفاق اخیرا افتاد برای بایرن و خیلی هم جای تعجب داشت.
میفته تیم
بله.
به رئال مادرید چرا بله. اینجوری میشه، اون چرا اینجوری میشه. دقیقاً این یه تحوله. ما جدا از اینی که شما نگاه کنید که یه تیم با انگیزه های روانی متفاوت، با انگیزه های روحی متفاوت میاد جلوی یه تیم بزرگ یه کار خارق‌العاده میکنه، اون هستش، همیشه بوده. یه قهرمان پرش ارتفاع میاد یه رکوردی رو میزنه، رکورد دنیا رو میزنه، بعد روش بیشتر سرمایه گذاری میکنن، تمرینش بیشتر میشه، مراقبت بیشتر میشه، همه چیزها رو میکنن، ولی دیگه هرگز اون رکورد خودش رو تکرار نمیکنه، برای اینکه در یک شرایط روحی و روانی خاصی تونسته اون رکورد رو بزنه.
دقیقاً.
اینم این بازی هایی هم که به صلاح ده یه تیمی دست دو میاد به آب و آتیش میزنه از جون و دل وامیسه، این به اون معنی نیست که در لیگ یک اگه این تیم بیاد همه رو میزنه.
آفاید.
این برای اون بازی اون انگیزه ماکسیموم پیدا میکنه، شرایط مخصوص رو پیدا میکنه و شانس هم ممکنه بهش کمک کنه که بتونه اون بازی رو در بیاره.
یعنی میتونیم بگیم اگر شاید استاد رضوی ببخشید کلامتون رو قطع کردم، یعنی میتونیم بگیم اگر مثال همین بازی بایرن رو الان اشاره بکنیم، اون بازی اگر 10 بار دیگه تکرار بشه امکان داره اون نتیجه رقم نخوره.
بله، بله.
درست.
البته ممکنه بخوره.
بله.
من میخوام برگردم
اون شرایطی که اون تیم اون لحظه داره خیلی مهمه.
بله. من میخوام بگم ضمن این که انگیزه های روحی روانی برای اینکه تیم های دست دو میان تیم های دست یک و یهو توی مسابقات حذفی کنه یکیش اینه، ولی تحول فوتبال این قالب رو چه جوری کرده؟ من میخوام بگم که الان وقتی که ما میگیم بهترین وقتی که یه تیمی میتونه خوب دفاع کنه، دفاع کردن ساده تر از حمله کردنه. شما الان حساب و کتاب منافذ این سیستم ها خودش در خدمت این کاره. 4-2-3-1 شما یه خورده بالا پایین میکنی خط هافک تو میتونه سیستم دفاعی بشه.
بله.
میتونه 4-1-4-1 بشه.
بله.
میشه 4-3-3 بشه، 4-2-4-2 بشه. یه ذره تغییراتش نیازی نداره که اونقدر تمرین کنین، همینقدر که آگاهی و تسلط به اجرای سیستم اون تیم داشته باشه میتونه. حالا تیمای بزرگ همینن، توی یه بازی ممکنه 4 تا سیستم عوض کنه با توجه به نقاط برتری که اون تیم در حین بازی پیدا میکنه، و به همین خاطر شرایط دفاعی و بازیهای دفاعی هم ناخودآگاه رشد پیدا کرده. یه تیمایی به ضد حمله فکر میکنن با داشتن تک فوروارد های خیلی خوب میان میشینن تو نیمه سوم دفاعی خودن، تمام روزنه های پشت دفاع رو میبندن، پاس نفوذی نمیشه. شما دیدین تیکی تاکا وقتی که به وجود اومد با خود همین گواردیولا بود، در خود اسپانیا بود، این تیکی تاکا تا یه مدتی گیج کرده بود فوتبالو، همه نمیدونستن یه ضرب یه ضرب پاس بزنن ها داره پدر اون تیم رو درنه. بعد اومدن اینا، اومدن توی یه پله جلوتر این تیمو پرسش کردن، تیکی تاکا از کار افتاد، مجبور بود تیکی تاکا منفی بشه، مجبور شد در عرض بازی کنه، مجبور شد در عقب بازی کنه، پاس رو به عقب بده، نتیجتا این روش از بین رفت. خب نگاه میکنیم که ما الان پیدا میکنن، شما وقتی که توی سوم دفاعی شما نقطه هایی که میتونه شوت به دروازه بشه، ما اونجاها رو حساب بکنیم،
درسته،
نقطه هایی که میتونه نفوذ بشه پشت خط دفاعی، اگه اونجا رو محاسبه کنیم، خب نگاه میکنید الان آموزشش خیلی راحته. من اتفاقا توی مقالاتی که داشتم آموزشش رو شروع کردم و الان چند تاست و چند تا دیگه تو هفته آینده داریم که تو کوریدورها میتونن تقسیم بکنن و ارنجشون رو بچینن، توی اون کوریدور رابطه های دو نفری سه نفری رو تمرین بدن، اگه این رفت جلو، اگه این رفت عقب، اگه دفاع شد، اگه حمله شد، وقتی که توانایی دو نفری سه نفری انجام شد، ارتباط پیدا میکنه اون کوریدور در شکل مثلثاتی، به شکل مثلثاتی با کوریدورهای دیگه.
بله.
شما یه لحظه نگاه میکنه تیم یک هارمونی جمعی پیدا کرده، کار گروهی، کار تاکتیک گروهی از گروهی تبدیل شده به کار تیمی. تیم مثل آکاردون وقتی این ورش میگیری همش با هم میاد.
بله.
با هم میره، با هم میاد و به همه خاطر تو بالانس حمله و دفاعی راحت میتونن برگردن، برای اینکه نیازی نداره یه نفر یه شش بزرگ باشه تو تیم که همش بود دوه.
آفره.
این تقسیم شده است. الان این که میاد ممکنه الان این گوشه چپ باشه، یه 5 دقیقه بعد بیاد وسط، بره و جلو بره، یه سری بازیکن‌ها رو که به اصطلاح ارزش‌های فنی بالا داره، شما مثلا مثل مسی،
بله،
یه بازیکنایی که یه قدرت خلاقه دارن، یه چیزایی دارن، اینا رو رول آزاد بهشون میدن.
یا به اصطلاح مثلا میگم بازیکنایی که چند پسته هستن، توانایی بازی تو پستهای مختلف رو دارن. استاد رضایی،
من میخوام براتون بگم، مثلا شما ببینید این رول آزاد رو متصل میکنن به مثلثات، میگن که آقا شما تو این کوریدور اگه اومد به سی حرکت کرد، شما
بله،
دوتا با اینی.
آره.
به همین خاطر حرکت این یه مربوط میشه در هر جنایی که میره، مربوط میشه به دو سه نفر دیگه، موظفشون میکنه، مسئولیت بهشون میده. و شما به همین خاطر نگاه کنید، بدون اینکه شما دیدین میاد مسی از این پشت میاد، یا میاد پشت دفاع توپ رو میذاره میزنه تو گل،
درسته،
نه مسی فیزیک داره نه سرعت اونجوری داره، ولی نابغه است، میگیره میزنه دیگه.
بله.
این کارو جا انداخته. به همین خاطر فوتبالی که پیشرفت میکنه، تحول پیدا میکنه در حمله و دفاع، کار دفاعیش هم همینه. تیمایی هستن میرن توی منطقه یه سومشون محاسبه کرده دفاع میکنن و نمیذارن حریف و یه جایی پرس میکنن که حریف نتونه از اونجا سازنده باشه.
بله.
برتری عددی رو توی جنا، یعنی شما نقطه قوت اون تیمه رو نگاه میکنم، یه بازیکن داره میتونه شاخص، میتونه دور بزنه، یکی اضافه میکنن. شما مثلا تو بازی منچستر سیتی و منچستر یونایتد، مثلا استرلینگ بازیکن سانت فوروارد بودن،
بله،
یه گذاشتن گوشه راست، سرعتی گذاشتن.
بله.
وقتی گذاشتن گوشه راست، 4-2-3-1 اینا که این وسط بود، یه شد 4-3-3، برای اینکه دوتا گوشهاشون دوتا گوشه سریع گذاشته بود، یه گوشه چپا گذاشته بود، این برای گوشه راست هم گذاشته بود.
بله.
و همین خاطره که الان محاسبه کردن، اندازه گیری کردن، میاد توی این سیستما اعدادی هستن که خود افراد و نفراتی که تیم‌ها دارن، بازیکنایی دارن، میتونه تغییراتی درش ایجاد کنه. به همین خاطر شما شکل شروع، وقتی که تیم میخواد داور سوت بزنه بازی شروع کنه، از بالا نگاه میکنی ببینید 4-2-3-1، 10 دقیقه بعدش نگاه میکنی هرگز پیدا نمیکنی 4-2-3-1.
بله.
برای اینکه مرتب قابل تغییره، به خاطر نقطه های برتری که اون تیم ایجاد میکنه، یا نفراتی که اذیت میکنن، نفراتی که مجبور میکنن اون تیم رو که شکل دیگه باید بازی کنه.
بله.
به همین خاطر که الان فوتبال خیلی حس محاسبه شده، خیلی تحول پیدا کرده، خیلی روش حساب میکنن، الان کامپیوتر میاد حرکات رو پیش بینی میکنه، ما یک با بررسی داشتیم، یه بازی قدیمی بود.
درسته.
که ما به حساب کرده بودیم که مثلا اون موقع زلاتان بازی میکرد در تیم
ملی
گویا منچستر یونایتد بود.
بله بله بله.
مثلا یه بازیکنی داشتن که همین الان هم بازی میکنه، همین
تو منچستر. الو آی رضوی عزیز، خب ما ارتباطتون فکر کنم قطع شد یه لحظه، حالا احمد فرضی عزیز زحمت میکشه دوباره ارتباط رو برقرار بکنه. واقعا بحث جذاب و جالبی برای خود من بود، مطمئنم شما عزیزانم خیلی با دقت دارین گوش میدین، چون بعضیاتون دیدم که حالا دارید هم نظر ارسال میکنین هم سوال دارین ارسال میکنین. میتونید تا پایان گفتگوی امشب ما با استاد رضوی صالح خودتون رو در مورد موضوعی که داریم در موردش با ایشون صحبت میکنیم برای ما بفرستین، که اگر انشاءالله ارتباط ما مجددا برقرار شد من بتونم سوالات شما عزیزان رو هم بپرسم. اما از سوال دوم پیامکی برنامه غافل نشید دیگه، سیستم پیامکی جلوی منم بازه، همینجوری که داشتم به صحبت‌های آقای رضوی گوش می‌کردم یه چشمم به پیامک‌ها بود، دیدم که در مورد سوال دومم دوستان شروع کردن پاسخ دادن. علیرضا آره
بله دوستان صحبت کردن، مثلا در مورد تیکی تاکای گواردیولا یکی از دوستان پیام داده بود، یا خدمتتون عرض کنم که محسن کلهور از تهران پرسیده بودن که میشه از آقای رضوی بپرسید فوتبال نوین امروزی از چه سالی رواج یافت. خیلی خوشحالیم که دوستان دارن مشارکت میکنن
بله.
به طور زنده با برنامه و حالا میخوام من پیامک های دوستان
آره هم. اون مخصوص سال دومی که مطرح کرده یه بار دیگه سوال بپرسید،
سال دوم این بود کدام سبک سوپر جام رو بیشتر میپسندید، یک چهار جانبه مانند اسپانیا، دو تک بازی مانند دیگر لیگ های اروپایی. رضا گندمی از اهواز گزینه دو رو انتخاب کردن، سالار عباسی از ایوان غرب گزینه یک رو، امیر هوشنگ قیدی از تهران گزینه دو رو انتخاب کردن، گفتن تک بازی باشه بهتره. محمد حاجی محمدی از کرج هم گفتن گزینه یک مثل اسپانیا باشه. جواد هاشمی از اصفهان و علیرضا محمودی از کرمان هم به همین ترتیب گزینه یک رو انتخاب کردن. پرمک های دوستانم داره میاد، ما تا اونجایی که بتونیم قول میدیم که بخونیم.
خیلی ممنونم ازت، حالا انشالله که دوستان تلاش کنم ما ارتباطمون مجددا برقرار بشه با آقای رضوی، چون خودم حالا یکی دو تا سوال دیگه داشتم که فکر میکنم خیلی به بحث امروز ما کمک بکنه. در صورت ممنونم که شما عزیزانم دارید همراهی میکنید با برنامه فوتبال سرزمین من.
سلام عرض میکنم خدمت همه مجریان خوب برنامه فوتبال سرزمین من. به نظر من رئال مادرید بعد از اینکه رونالدو رو فروخت دیگه بازیکنی در سطح رونالدو نتونست بخره، ادن هازار رو اضافه کرد که متاسفانه وقتی مصدوم شد و نتونست به تیم کمک زیادی کنه. اگر رئال میخواد تیم خوبی بشه باز بتونه تو اروپا آقایی کنه، باید بازیکنهای در حد امباپه و هالند به تیم اضافه بشن. از محمد شهر کرج.
با سلام به رادیو ورزش، بنده امیر حسین نجاتی از مشهد باقودران گزینه یک رو انتخاب میکنم با امید قهرمانی پرسپولیس لیگ برتر. یا علی شب بخیر.
هوادار دو آتیشه استقلال هستن. آقا مگه میشه هوادار باشگاه استقلال باشی و خوشحال نباشی؟ انشالله هم استقلال امسال قهرمان میشه. دم همه بازیکنای با غیرت استقلال و مربی خوبمون آقای فکری گرم. یا علی خداحافظ.
با سلام عرض ادب خدمت رادیو ورزش، ایشالله که همیشه خوش و سرحال باشین و خسته نباشین عزیزان من. من گزینه 5 انتخاب میکنم، امیدوارم که از کرونا دور باشید، آخر هفته خوبی هم داشته باشین، شب همگیتون هم بخیر. یا علی مدد از مشهد مقدس، شبتون بخیر عزیزان من، خداحافظ شما.
خب خیلی ممنونم، این از علاقه شما عزیزان به ورزش جذاب فوتباله که ما هر کاری هم که میکنیم حالا به احترام شما عزیزان ما این تلفن ها رو البته پخش میکنیم که بالاخره به تیمای قرمز و آبی حتما دوستان میپردازن. متشکرم که دارین تعامل میکنیم با برنامه خودتون فوتبال سرزمین من. اما خوشبختانه ارتباطتون برقرار شده مجددا با استاد عباس رضوی در کشور سوئد. آقای رضوی سلام مجدد.
قربون شما پاینده باشین.
زنده باشین. خواهش میکنم. من عذرخواهی میکنم. آقای رضوی حالا تو این فاصله علیرضا روش هم سوالات شنونده عزیز رو داشتن مطرح میکردن. اگر فرصت بشه به این سوالات هم پاسخ بدیم. من خودم یه نکته هم میخواستم حالا بگم تو از این بحث، چون به جای خوبی رسیده بودیم. ببینید خیلی شنیدیم، این شاید سوال خیلی از علاقه‌مندان به فوتبال باشه، از مربیای بزرگ حتی چه داخلی چه خارجی، که مثلا یه بازیکن بسیار خوب و تاپ و مطرحی هم هست، بعد خب مثلا طرفدارای این باشگاه دوست دارن که اون بازیکن بیاد تو تیمشون بازی بکنه، بعد توی مصاحبه‌های مربی ها میشنویم که میگن آقا این بازیکن به تفکر سیستم تیم من نمیخوره. این یعنی چی واقعا؟ میشه اینو یه ذره بیشتر باز کنیم برای شنونده و علاقمندان به این قضیه؟
بله، سوال بسیار خوبی بود. شما ببینید زلاتان وقتی که از انگلیس انتقال پیدا میکنه به فوتبال اسپانیا تو تیم بارسلونا، مسی هم بازی میکرد، ولی سبک بازی اون اصلا با اون نیست. زلاتان رو باید بهش بدی با توانایی خودش و فیزیک خودش و تکنیک خودش توی 18 قدم کارآفرینی نمیکنه. اون کسی نیست بیاد حرکت کنه برای مسی ایجاد فضا کنه. اینا نمیتونستن، به هم نمیخوردن. این دلیل اینه که زلاتان بی ارزشه. اینا باید بین مسی و زلاتان و سیستمی که میخوان انتخاب کنن
یکی رو انتخاب
میکنن. بله. یکی اینه، یکی دیگه این هستش که بعضی موقع ها یه اسمی که توی باشگاه میاد از دیدگاه اقتصادی این میتونه خیلی منافع برای باشگاه داشته باشه. یعنی باشگاه اصولا اون بازیکن اسمی رو آورده که بتونه خرج و دخل بکنه، یه بازیکن بزرگی رو میاره، بعد یه ماه اینو البته نه الان تو فصل کرونا، یه ماه یه پیرن باشگاه رو تنش میکنه، این میگرده میره ژاپن، میره اونور همینجوری میچرخه. بله، بله. و پول جمع میکنه میاد خرج باشگاه رو که در میاره، خرج خودش هم که در میاره و کلی منافع برای باشگاه میاره. یه دید اقتصادی هستش. ولی وقتی که یه بازیکنی از نظر فنی میرسه به اون مرحله ای که مربی تشخیص میده که این بازیکنه با توانایی خودش تو اون سیستم و چارچوبی که اون میخواد نمیخوره، خب این دیگه کارش نمیشه کرد.
خب آقای رضوی، مگه سیستم ها مدام در حال گردش، در حال تغییر نیست؟ مگه نمیشه مثلا خود شما هم خب اشاره کردید ما این دفعه تو 10 دقیقه اول بازی داریم مثلا سیستم 4-2-3-1 از یک تیم میبینیم، بعد بلافاصله همه اونا میان تو فاز دفاعی قرار میگیرن. مگه نمیشه بگیم حالا ما با تغییر سیستم شاید بتونیم برای این بازیکن یه جایی توی تیممون داشته باشیم؟ اینو چه جوری ما میتونیم الان معنی بکنیم؟
سوال شما مثل اینه که شما یه گلستانی داری که انواع گلا توشه.
بله بله.
هر گلم یه بویی داره.
دقیقاً.
شما این تیمی که هستش خصوصیاتی دارن این بچه‌ها. هر کدوم خصوصیات ویژگیایی دارن. شما نمیتونید با یه قالب کلی که بگید که ما جایگزینی کنیم بره بیاد اون بیاد. شما مثلا به زلاتان نمیتونی بگی برگرد بود بیاد تو اون وسط، نیستشون.
بله.
شما آدم‌ها و بازیکن‌ها یه هر کدوم به همین خاطر جذاب فوتبال.
دقیقاً.
بازیکن شبیه اون یکی نیست.
دقیقاً.
و هر کدوم یه ویژگی‌های خودشونو دارن. به همین خاطره که جور کردن این ویژگی‌ها و هماهنگ کردن این ویژگی‌ها و تغییرات تاکتیکی با این ویژگی‌ها یکی از کارهای هنریه که یه مربی گروه فنی یا کمیته فنی باید اجرا کنه و تشخیص بده، که الان خود کامپیوترها سیستم‌های حرکتی رو نشون میدن.
بله، پیش بینی میکنن. استاد رضوی،
الانم خیلی کامپیوتر خیلی قبل بازی اینقدر محاسبه، اینقدر شطرنجی شده که حد نداره. شما یه بازیکنی که نگاه میکنه توی بازی مثلا بیشترین حرکت با استفاده توپو با داخل پای راستش میکنه، با چپش میکنه، خب این یه ایراده میشه، اینو میان درستش میکنه. این کسی درک بازی یه جوری داره، شما قبل از اینکه توپ از سمت چپ بخواد حرکت کنه این انقدر باهوش و درک فوتبال داره، حرکتهای بدون توپ جوری ازش نگاه میکنه در یه جایی شد که همونو مربی درک میکنه و اونو یه تاکتیک منطقه ایجاد میکنه و توپ با دو سه پاس میره تو اون گوشه که این رفته.
بله بله.
این حریف هم غافلگیر میشه.
دقیقاً.
به همین خاطر که ویژگی ها و خصوصیات فردی در کار گروهی میتونه خیلی تغییرات بده.
100%. استاد رضوی، اگه خستتون نکردیم اجازه داریم یکی دو تا از سوالات شنونده ها رو علیرضا روش میخواست از شما بپرسه.
بله. 0916 4 شماره آخر 6342 گفتن که آیا بارسلونا به خاطر نبود هافبک‌های خوبی مثل جاوی یا اینیستا به این حال روز افتاده یا مربی خوب و خوش فکری رو تو تیمش نداره؟
خب ببینید، این شما وقتی که یه تیمی رو میگی، شما اصولا تیمهایی که میان توی اوج قرار میگیرن، وقتی که یک سلسله پیروزی های همراه یه تیم میشه، یه سری موفقیت هایی میشه، مثل کوهنوردیه که یه کوهی رو رفته به قله رسیده، یه پایین هم داره باید بیاد پایین، و اونایی که میخوان اینو این نگهش دارن خب باید خیلی کارا بکنن. ببینید یه تیمی مثل تیم بزرگ مثل رئال مادرید، مثل بارسلونا، مثل هر تیم دیگه ای که میاد توی اوجی میشه، اولا برای تیمای دیگه بیشتر شناخته میشه، محاسبه بیشتر میشه، تمام اون نقطه های قوتشون زیر ذره بین میره، حسابی حساب کتاب میکنن همه تیما، به خصوص الان که بازی های دفاعی حسابی میتونه محاسبه بشه، مثل شطرنج دقیقا پیدا بکنن. به همین خاطری که همیشه در گردش کار مربی ها، و به یک چیزی هم که خیلی مهمه، تغییر یه مربی کلی تغییرات در تفکر تیمی ایجاد میکنه. مربی هرچی سعی کنه که یه تیم موفقی رو که تا حالا میزده میخواد کنه، ولی یه سلیقه‌ای داره، همون سلیقه میتونه کلی تغییر بذاره توی اون تیمه. به همین خاطره که شما تغییر مربی، تغییر بازیکن، شناخت تیم، جا افتادن که هم میدونین تیمه هستش، شما باید همیشه تغییرات مثبتی رو در جهت روند رشدی تیم رعایت کنی.
بسیار عالی،
بسیار ممنونی
آقای استاد عباس رضوی عزیز و نازنین، خیلی ممنونم به خاطر حضورتون در برنامه خودتون. انشالله که در هفته های آینده اما حضور شما رو در برنامه داشته باشیم. مراقب خودتونم باشید. خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
ممنونم،
زنده باشین،
پاینده باشین.
برای شما باید بگم عصر خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنیم.
قربون شما،
سلامت باشین، زنده باشین، خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. اما بریم همراه بشیم در بخش فوتبال آسیا با بوتن خداپرست که قسمت اول فوتبال قطر رو میخواد برای ما توضیح بده.
سلام خدمت همه شما دوستان و علاقمندان برنامه فوتبال سرزمین من. خوش آمدید به این برنامه و امیدوارم که با بخش فوتبال آسیا و تاریخچه‌ای که امروز براتون از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در نظر گرفتم من رو همراهی کنید. کشور قطر. قطر کشوری در حاشیه خلیج همیشه فارسه که در مدت زمان بسیار کوتاهی به موفقیت‌های چشمگیری در فوتبال دست پیدا کرده که مهمترین اونها قهرمانی در رقابت‌های جام ملت های آسیا در حضور قدرت‌های مثل ایران و ژاپن و کره و عربستان و کسب حق میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022 که پس از رأی‌گیری تاریخی فیفا در سال 2010 به دست اومد. فوتبال در قطر برای اولین بار در اواخر دهه 1940 معرفی شد و در دهه 1950 با تبدیل شدن ورزشگاه دوحه به اولین استادیوم مجهز و مناسب فوتبال در منطقه حاشیه خلیج همیشه فارس به سرعت رشد خودش و توسعه خودش رو ادامه داد. در سال 1973 حتی کار به جایی رسید که پله اسطوره افسانه‌ای فوتبال دنیا و برزیل به این استادیوم اومد و با بازی‌های بیادماندنی خودش هواداران رو مجذوب خودش کرد. قطر به سرعت در دهه‌های 1970 و 80 به پیشرفت خودش ادامه داد و به عنوان یک مرکز در حال رشد برای فعالیت‌های فوتبالی معرفی شد. در دهه 70 قطر استادیوم بین‌المللی خلیفه رو ساخت که به مرور زمان به یک استادیوم ورزشی شاخص در این کشور تبدیل شد و میزبانی برخی از مهمترین مسابقات بین‌المللی فوتبال رو بر عهده گرفت. سال گذشته این مکان رکورد سریع‌ترین بازسازی رو تونست جابجا بکنه و حالا آماده برگزاری فینال جام جهانی 2022 هم هست. همونطور که اشاره شد قطر به پیشرفت‌ها در دهه 70 و 80 ادامه میداد تا جایی که در سال 1981 تیم ملی جوانان قطر به فینال رقابت توی قهرمانی جوانان جهان در کشور استرالیا صعود کرد. یک قطر جوان و بی تجربه با بازی‌های بیادماندنی که ارائه داد حتی تونست که برزیل رو در مرحله یک چهارم نهایی 3-2 شکست بده و سپس انگلستان قدرتمند رو در نیمه نهایی 2-1 ببره و در فینال مسابقه مقابل آلمان غربی علی‌رغم یک بازی خوب شکست بخوره و نایب قهرمان جهان بشه. بدر بلال در اون مسابقه فینال یک ضربه قیچی خیره کننده رو زد که تونست در اون مسابقات ماندگار بشه. بلال این گل رو بزرگترین لحظه زندگی حرفه‌ای خودش بود. قطر بعد از نایب قهرمانی در مسابقات جهانی جوانان در سال 1981 به سرمایه گذاری در فوتبال و در بخش‌های پایه ادامه داد. در سال 1984 قطر در مسابقات فوتبال بازی‌های المپیک تابستانی که در لس آنجلس ایالات متحده برگزار شد شرکت کرد. در سال 1988 قطر میزبان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شد و این کار را در سال 2011 هم تکرار کرد و قطر تحت تأثیر این میزبانی تونست که استادیوم ها و امکانات ورزشی خودش رو گسترش بده و حالا یکی از مجهزترین کشورهای حاشیه خلیج فارس و شاید قاره آسیا و دنیا از حیث امکانات رشته ورزشی فوتبال باشه. از شما ممنونم که تو این بخش با من همراه بودید. در هفته آینده باز هم براتون از فوتبال قطر و تاریخچه فوتبال این کشور خواهم گفت.
از هوتن خداپرست عزیز دوست خوبم بابت اجرای زیبای آیتم فوتبال آسیا تشکر میکنیم. ما انشالله هفته آینده هم باز با فوتبال آسیا و قطر همراه شما خواهیم بود. یه موزیک خیلی خوبم آقای طاهری انتخاب کرده بودن برای این آیتم که از ایشون هم تشکر میکنیم.
خسته نباشید، عرض میکنم خدمت شما رادیو ورزشی عزیز. میخواستم بگم جواب مسابقات بیرونی باشد، ماسک بزنیم تا کرونا از بین ببریم. حامد کیایی هستم از بومهه.
میخواستم بگم درباره تیم ملی الان فکری کردن یا اینکه میخوام بذارن صبر کنم موقع بازی های جام جهانی اون موقع فکرشو بکنن و تیم بره به بازه بیان اینا اونو محکوم کنن. میخواستم ببینم آیا فکر تیم ملی هستن یا نه، در این رابطه میخواستم صحبت کنم.
وقتی پرسپولیس رفت برای فینال آسیا، آقای مظلومی از استقلال نامه نوشتن که باید پرسپولیس حتما بازی سپاهان انجام بده بعد با ما بازی بکنه. خب فکر میکردن که حالا ممکنه بازی با سپاهان که بازی سنگینی هست مسئولیتی کارت زرد قرمزی دچارشون بشه و پرسپولیس رو که ایسال کسی رو نداشت بازم ضعیف‌تر بشه و دیگه اونا بخواد بازی بکنه. اینجور نشد، اون بازی انجام شد. وقتی بعد از بازی با استقلال دقیقاً اومدن بازی با فولاد یه بازی سنگین دیگه هست و اون هفته 11 بود برگزار کردن. خب اگه قرار بود که پرسپولیس بازی عقب‌افتادش رو به ترتیب انجام بده نباید این بازی انجام میشد. بازم یه بازی سنگین پشت سر هم انجام شد و الان که شنیدم که ظاهرا قراره که نیم فصل رو داخل فروردین‌ماه انجام بشه. این سوال کسی داخل فروردین‌ماه میتونه بازی کنه برای پرسپولیس و تا اون موقع 5-6 بازی دیگه از نیم فصل هم میگذره و این در حال 2/3 بازی‌های پرسپولیس از دست میده. حتما این دلیلش چی هست؟ آیا سوال معنی چرا اینجوری برنامه خیلی ممنونم از برنامه خوبتون از شیراز.
علت افت رال متاسفانه وینگر سمت راستشون هستش، رافائل واران، اونجایی که اون گاف بزرگ تو چمپیونز لیگ سال گذشته جلوی منچستر سیتی انجام داد. الان تمام گلهایی که رال میخوره از سمت راست متاسفانه. اون یکی از مطلب بسیار مهمه، یکی هم انگیزه تیمهای دیگر هم که روبروی رال مازی قرار میگیرن، اینم باید مد نظر داشته باشین. تو جوابتون که متاسفانه اشاره نکردیم، بعد مدیریتی هیچ مشکلی ذاتی نداره. فرز حدود 20-22 سال رئیس هیئت مدیره رئال مادرید و همیشه راندمانش بسیار بالا بوده. از استاد رضوی هم تشکر میکنم، اگه لطف کنن سیستم چرخشی برام توضیح بدن ممنون میشم. از کرمانشاه ممنون.
سلام عرض کردم، میخواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم. من گزینه 5 انتخاب میکنم: غفار جمالی، شهرسان رامشهر کتالوم یا علی مدد. خداحافظ.
سلام، وقت رادیو ورزشی عزیز بخیر. من گزینه 1 رو انتخاب میکنم، سبک اسپانیا. تشکر میکنم، صادق پور هستم از تهران.
به نام خدا، میقانی هستم. من گزینه 2 رو انتخاب میکنم، موفق باشی.
سلام، خسته نباشید، من محمد اسکندری هستم از تهران. جواب گزینه من گزینه 1 هستش. با تشکر از برنامه بسیار مفید شما، مرسی.
بسیار ممنونیم از همه عزیزان که به طرق مختلف دارن با برنامه مشارکت میکنن. یه سری از نظراتی که دوستان دادن در مورد رئال مادرید برای سوال اول پیامکی ما بود. خیلی دوست داریم که در مورد سوال دوم دوستان هم نظرات خودشون رو بدن. چه سوال این بود: کدام سبک سوپر جام رو بیشتر میپسندید؟ یک، چهار جانبه مانند اسپانیا، و دو، تک بازی مانند دیگر لیگ های اروپایی. اما بریم سراغ پیامک های شما دوستان. سید امین گروسی از پرند گزینه دو رو انتخاب کردن، علی عباس زاده از نیشابور گزینه یک رو، آقای خانم امینی از تهران گفتن چهار جانبه باشه بهتره، حامد کیایی از بوم